ساعت 15 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. همزمان با مخالفت طالبان با آتش بس، انفجارها در افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. و سوریه از انفجارهای بزرگ در اطراف دمشق در نتیجه حمله اسرائیل خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم، از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. مقام‌های افغانستان میگویند روز یک شنبه 3 انفجار در کابل، پایتخت آن کشور، روی داده است. در یکی از این انفجارها که در اتوبوسی حامل مقامات به مقصد دانشگاه ربانی کابل روی داد، دست کم 1 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، در این باره گفت یک روزنامه‌نگار افغان و 5 مأمور نیروی امنیتی در میان زخمی‌های این انفجار هستند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله در بخش غربی کابل را بر عهده نگرفته است. این چندمین انفجار در روزهای اخیر در کابل محسوب می‌شود. ساعتی پیشتر از انفجار در روز یک شنبه در استان غزنی دست کم 6 مأمور پلیس بر اثر ترکیدن خودروی مملو از مواد منفجره کشته شدند. طالبان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد که 40 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش روزنامه ماینیچی شینبون، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روزهای 22 تا 24 خرداد، 10 روز دیگر، به تهران می رود و در جریان سفرش با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، برنامه دیدار آبه با آقای خامنه ای اولین گفتگوهای اینچنین میان یک نخست وزیر ژاپنی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، در حالی که تنش‌ها میان تهران و متحد کلیدی ژاپن، ایالات متحده، تشدید شده است. توکیو امیدوار است میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. در گزارش روزنامه ژاپنی به نقل از منابع دولتی که نامشان برده نشده نوشته شده است آبه در جریان سفرش به ایران از 12 تا 14 ژوئن برابر با 22 تا 24 خرداد پیش از دیدار با علی خامنه‌ای همچنین با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. و رسانه‌های دولتی سوریه امروز یک شنبه از انفجارهای بزرگ در منطقه در نزدیکی دمشق در نتیجه حمله راکتی اسرائیل خبر دادند. این گزارش به نقل از منابع نظامی سوریه میگوید پدافند هوایی این کشور با حمله مقابله کرده، اما 3 سرباز سوری در این حمله کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که رویترز روز شنبه به نقل از ارتش اسرائیل از شلیک 2 راکت از سوریه به سوی بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است خبر داده بود. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، هویت کسانی که این حمله را طراحی کردند و مکانی که راکت‌ها فرود آمدند هنوز روشن نیست، اما این واقعه تلفاتی نداشته است. اسرائیل میگوید که ایران و حزب الله لبنان که هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند در تلاشند تا سوریه را به یک جبهه جدید علیه اسرائیل تبدیل کنند. در سالهای اخیر اسرائیل حملات متعددی را علیه اهداف ایران و حزب الله در سوریه انجام داده است. روسیه در اظهار نظری درباره تحولات مرتبط با ایران با محکوم کردن سیاست آمریکا و انتقاد شدید از سیاست اروپا در قبال ایران به تهران نسبت به خروج از برجام و روی آوردن به برنامه اتمی نظامی هشدار داد. همچنین مسکو خواهان مذاکره بین تهران و واشنگتن شد و اعلام کرد از هر طرحی که به تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس کمک کند حمایت خواهد کرد. گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
دیپلمات‌های روس مجدداً تحولات بیرامون ایران را نگران کننده خواندند و برای حمایت خود از ابتکارها در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه خلیج فارس تأکید کردند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه به خبرنگاران گفت افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اقدامات برخی دولت‌ها که به گفته وی فرصت را غنیمت شمرده در تلاشند از موضع زور عمل کنند و عمدن به دنبال تحریک تنش هستند، وضعیت را بسیار نگران کننده کرده. وی افزود کشورهای منطقه باید متوجه شوند که یگانه راه جلوگیری از بحران‌های جدید ایجاد سیستم امنیت جمعی است و پیشنهادهای ایران در این زمینه را گامی در این مسیر می‌دانیم. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از آمادگی مسکو برای کمک به رفع تنش بین ایران و همسایگانش خبر داد و به خبرنگاران گفت:
سالها پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان آغاز روند ایجاد سیستم امنیت منطقه خلیج فارس شد. در این چارچوب اتحادیه عرب و ایران می توانند درباره شفاف بودن فعالیت‌های نظامی خود به توافق برسند، از یکدیگر برای شرکت در تمرینات نظامی دعوت کنند و گام‌های دیگر برای تقویت اعتماد بردارند. این ابتکار پابرجاست و از دید ما پیشنهاد تهران برای امضای عدم تعرض در حوزه خلیج فارس همسو با آن است.
گزارش شده گام‌های لازم برای عملی کردن پیشنهاد وزیر خارجه ایران درباره امضای پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه از محورهای مذاکرات سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سفر به ایران بود. ریابکوف چهارشنبه در تهران با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره تازه‌ترین تحولات برجام و مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وی در جمع‌بندی نتایج این سفر به روزنامه دولتی روسیه گزیته گفت: از دید روسیه سیاست آمریکا که به گفته وی قصد آن و در کردن ایران به تسلیم است به جای نخواهد رسید. او همچنین از موضع اروپا به شدت انتقاد و تشریح کرد. نه تنها کشورهای اروپایی نتوانستند مزایای اقتصادی باقی ماندن در برجام پس از خروج آمریکا برای ایران را تضمین کنند، که کوچکترین تلاش برای مقابله با سیاست آمریکا علیه ایران نکردند. ریابکوف در ادامه این مصاحبه افزود: هرچند روسیه دلایل مایوس شدن ایران را درک میکند، اما مصرانه خواهان پایبندی این کشور به برجام است و او طی سفر به تهران ضمن تاکید بر این موضع به ایران هشدار داد به فکر خروج از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد کشورش خواستار تغییر رژیم و لطمه زدن به ایران نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان یابد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آمریکا یک سال پیش با انتقاد از برجام و متهم کردن ایران به نقض روح این توافق از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری برای تغییر رویکرد ایران روی آورده. ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تشدید تنش بین آمریکا و ایران به نفع روسیه است.
موسکو
ضعف سیاست آمریکا در قبال ایران و عدم هماهنگی متحدان غربی در این زمینه را می‌بیند. همچون سالهای پیش از برجام، ایران مجدداً ورق بازی روسیه با غرب شده و برخلاف تصورات احتمالی تهران، همکاری با موسکو در سوریه باعث حمایت بیچون و چرای کرملین نشد. و اگر تهران از برجام خارج شود، موسکو در محکومیت این اقدام به غرب خواهد پیوست. اما باقی ماندن در برجام در شرایط تحریمی باعث تضعیف ایران و کاهش نفوذش در سوریه می شود که باز هم به سود روسیه است. البته مسکو مخالف جنگ منطقی است و احتمالاً انگیزه اصلی رایزنی های پیش رو در اسرائیل دریافت تضمین هایی است که این سناریو در دستور کار نیست.
آمریکا به تازگی اعلام کرد که در روزهای پیش رو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک دیدار سه جانبه بی سابقه با مقامات ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده و به اذعان سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روسیه، ایران در کانون توجه این رایزنی ها خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بعد از حدود 4 سال سردی روابط، وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین به تهران سفر کرده و روزهای جمعه و شنبه با وزیر امور خارجه، رئیس جمهوری و شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران، دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی به ویژه در عرصه ترانزیت کالا و مبارزه با تروریسم تأکید کردند. روابط تهران دوشنبه از زمستان 1394 به دنبال سفر محی‌الدین کبیری رهبر حزب منحل شده نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران با تنش‌هایی همراه بود. از محی‌الدین کبیری که برای حضور در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی به تهران سفر کرده بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. این رخداد اعتراض شدید تاجیکستان را برانگیخت. تنش‌ها میان دو کشور تابستان سال گذشته در پی حمله به گردشگران خارجی در تاجیکستان بار دیگر بالا گرفت. وزارت کشور تاجیکستان مسئول این حمله را حزب ممنوعه نهضت اسلامی و آموزش دیدگان در ایران اعلام کرده بود. آمریکا ایران تکذیبش کرد. ساعتی قبل با طاهر سفر روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم و از اون پرسیدم آیا این اختلاف نظرها بین حکومت‌های ایران و تاجیکستان حل شده. طاهر سفر:
فکر نکنم این اختلافات عمیق نظر که دو طرف داشتن رفع شده باشد و راجع به این اختلافات ضمن سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران چیزی هم گفته نشده است، ولی یکی از علامت‌های اون که این اختلافات کمتر می‌شود این است که در مطبوعات تاجیکستان شما مثلا در چند ماه اخیر هیچ گزارش یا مقاله نمی‌بینید که در آن مثلا ایران را گناهکار کرده باشند که در قتل چهرهایش سرشناسی تاجیکستان در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 دست داشت، یا از تروریستان حمایت میکند، یا مثلا از حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان حمایت میکند. راجع به این اختلافات در چند ماه اخیر کمتر صحبت میشود و ظاهرا این یک نوع علامتی اون است که به حد دو طرف کوشش میکنن راجع به این اختلافات حداقل حرف نزنن.
چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه برای یک چنین گردشی؟ به قول شما تا قبل از اون صحبت سر این بود که ایران دخالت میکنه در امور تاجیکستان، یا برای مثال حمایت میکنه از تروریست ها، و به ناگهان این متوقف شد. چه دلیلی میتونه برای این وجود داشته باشه؟
واقعا این سوال اکثریت هم کردن که این چرخشی یکباره در موضع‌گیری حکومت تاجیکستان چی هست، ولی اونگونه که خبرگزاری های ایران نوشتند و هم بعضی از کارشناسان تاجیک گفتند، مثلا میتواند مسئله اقتصادی، صرف اقتصادی باشد و احتیاج دولت تاجیکستان به بندر چابهار در ایران که قبلا هم سالهای پیش هم زیاد گفته میشد که برای انتقال مال و کالا به تاجیکستان بسیار راهی مفید و ارزان‌تر هم هست، و عین زمان احتیاج و ضرورت به این بندر برای تاجیکستان بیش از پیشتر شده است، چون دولت ترکمنستان همواره مرز را بر روی ماشین‌های باربری که از ایران و ترکیه یا از ترکیه از ترکیه می آیند ایران، بعدن می روند به تاجیکستان می بندد، و مثلا ما تا 100 و 200 ماشین در مرز ایران در می مونند. اونا مال و کالای هستند که باید هر روز مثلا بر تاجیکستان از طریق ترکمنستان بیاد، و عین زمان این مشکلات هم هست و حتی راه قطار از ترکمنستان را هم می بندد، و ظاهرا این یکی از مشکلات هست، یکی از سبب هایی شده است که وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران رفته باشد و هم مسئله استفاده چابه ها را در میان گذاشته است، چون این بندر نزدیکتر به افغانستان است و از طریق افغانستان میتونن مال و کالا به تاجیکستان به آسانی و ارزان تر هم برسن.
بنابراین میتونیم بگیم که در واقع اختلاف های بنیادین در نگاه مقام های تاجیکستان به تهران حل نشده، اما رویکرد سیاسی به خاطر مسائل دیگر در پیش گرفته شده برای اینکه روابط بهبود پیدا بکنه. میتونیم اینطوری تصور کنیم؟
وزیر امور خارجه تاجیکستان گویا در این ملاقات و مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران حسن روحانی و دیگر وزیر نیروی ایران گفته است که با اراده سیاسی تاجیکستان این رابطه ها بهبود می‌یابند، و در تاجیکستان انتظارند که حسن روحانی در نشست نوبتی سران سازمان همکاری های شانگهای که قرار است در تاجیکستان برگزار شود اونجا هم بیاید و بعضی از مسائل اقتصادی را هم بررسی کردند، و ظاهرا نظرهای سیاسی همچنان تغییر نکردند، ولی احتیاجات اقتصادی دولت تاجیکستان را مجبور کرده است که از این بیانیه های تند و تیزی پیشتر که ایران را به حمایت از تروریسم گناهکار میکرد یا متهم میکرد دست بکشد و یک موضع‌گیری نرمتری داشته باشد.
گفتگوی من با طاهر سفر رو شنیدید، روزنامه نگار بخش تاجیکستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که در مورد سفر وزیر خارجه تاجیکستان آقای سراج‌الدین مهرالدین به تهران نظر میداد. همیشه میتونید اخبار بیشتر رو در سایت رادیو فردا بخونید، radiofarda.com. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. غیر از وبسایت، اپلیکیشن رادیو فردا رو هم در تلفن‌های همراه فراموش نکنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا تا اون زمان همراه باشید.